خب جلسه قبل اخباری رو دیدیم که دلالت می‌کردند بر وجوب دفع مهر در صورت خلوت زوج با زوجه ولو دخولی هم واقع نشده باشد، و توجیهی رو که مرحوم شیخ طوسی از این اخبار ارائه کرده بودند خدمتتون عرض کرد. اما مرحوم کلینی در ذیل حسنه حلبی که جلسه قبل خدمتتون مطرح کردیم یه مطلبی رو نقل کرده از ابن ابی عمیر، مرسلن هم نقل کرده در توجیه این اخبار، توجیهی که ابن ابی عمیر ارائه کرده. ابن ابی عمیر فرموده اختلف الحدیث فی ان لها المهر کملا و بعضهم قال نصف المهر و انما معنا ذلک ان الوالی انما يحكم بالحكم الظاهر اذا اغلق الباب و ارخص ستره وجب المهر و انما هذا عليها اذا علمت انه لم يمسها فليس لها فيما بينها و بين الله الا نصف المهر. یه مقداری عبارت به هم ریخته است، اما مراد از مطلب از فرمایش معلومه چی؟ ایشون می‌فرماید که این روایت‌هایی که میگن زن به مجرد خلوت مستحق مهره، مراد اینه در مقام اثبات اگر خلوتی صورت گرفته باشد قول زن است مبنی بر این که دخول واقع شده و زوج باید جمیع مهر را بدهد، اما اگر خود زن می داند که دخولی واقع نشده حق گرفتن نصف المهر را ندارد. عرض شود که فرمایش ابن عمیر هم در اینجا نزدیکتر به واقع خودشو نشون میده، چون فرمایشات مرحوم شیخ حملهایی که ایشون کرد قابل پذیرش نیست. ایشون دوتا ادعا کرد، یک گفت که این مطلب در جایی است که طرفین متهم باشند. خب دیروز عرض کردیم اگر طرفین توافق بکنند بر مطلبی که شخص ثالثی نسبت به آن حق ندارد ولو متهم هم باشند، وجهی برای عدم قبول قول آنها وجود نداره. فرمایش دیگر شیخ این بود در خصوص اون روایتی که در مورد فعل امام باقر علیه السلام بود، فرمود اونو حمل میکنیم بر این که حضرت تبرعاً دادن مهر را، کل مهر را بر خود واجب کرده. اینم خلاف ظاهره و دلیلی براش وجود نداره. اما حملی که ابن ابی عمیر ارائه کرده علاوه بر این که با موثقه زراره که دیروز عرض کردیم اونم در مورد امام باقر علیه السلام، نکاح امام باقر علیه السلام بود که در ذیلش امام سجاد علیه السلام فرموده بود که بیش از نصف مهر را لازم نیست بدی، علاوه بر این که با اون سازگاره، مؤید دیگری هم دارد. اونم اینه که قول به ثبوت مهر با مجرد خلوت قول اکثر عام است. ابن قدامه در مغنی اینطور گفته: ان الرجل اذا خلا بمرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها و وجبت عليها العده و ان لم يت. روی ذالک عن الخلفاء الراشدین و زید و ابن عمر و بهی قال علی ابن الحسین و عروه و عطا و زهری و الاوزاعی و اسحاق و اصحاب الرأی و هو قدیم و قوله الشافعی و قال شریح و شعبی و طاووس و ابن سیرین و شافعی فی الجدید لا یستقر الا بالوت. و حکی از آلک ان ابن مسعود و ابن عباس و روی نهو از آلک ان احمد و روا انهو یعقوب ابن بختان احمد یعنی همون احمد همبن انهو قال ازا صدقت هل مرعه انهو لم یتعها لم یکمل لها الصداق و علیها العده. فرق گذاشته بین صداق و عده. گفته قول زن در خصوص عده مسموع نیست، باید عده نگه داره، اما در خصوص مهر چون خودش گفته دخول صورت نگرفته، نصف مهر بیشتر نمیبره. و لنا اجماع الصحابه. لنا یعنی چی؟ یعنی همان قول اول. میگه مورد اجماع صحابه است. به همین جهت مرحوم صاحب وسائل روایات یا که دلالت میکنن بر ثبوت مهر حمل کرده بر تقیه، گفته این روایات از باب تقیه است چون موافق با عام است. اما اولا این است که حملش کنیم بر مقام اثبات، همان که عرض کردیم اولا اینه که حمل بشه بر مقام اثبات و ظاهر حال هم مؤید این مطلب هست. اصل مسئله رو انشالله در مسئله دوم از مسائل تنازع در اونجا مطرح خواهیم کرد. در بحث تنازع این مسئله مطرحه: اگر خلوت واقع شود، زوج مدعی عدم دخول باشد، زوجه مدعی دخول باشد، قول کدام یکی از این دو مقدمه؟ آیا قول زوج مقدمه یا قول زوجه؟ که حالا انشالله اصل مسئله رو اونجا مطرح میکنیم. اجمالش این است که بعید نیست به خاطر ظاهر حال گفته شود در این موارد قول زوجه مقدم. اما مسئله دوم، مرحوم محقق فرموده قیل اذا لم یسم لها مهرن و قدم لها شیئا ثم دخل کان ذلک مهرها ولم یکن لها مطالبته بعد الدخول الا ان تشارته قبل الدخول الا ان المهر غیره و هو تعویل علی تعویل روایت و استناد علی قول مشهور. مسئله اینه اگر زنی نکاح کرد بدون مهر به نحو مفوضت البوز، بعد از نکاح زوج مالی به زن داد، هیچی هم نگفت، فقط یه مالی داد، بعد به زوجه دخول کرد، حالا مهر این زن چیست؟ سه قول در این مسئله در بین اصحاب هست. قول اول این است که مهر زن همان مالی است که زوج به او داده، مگر اینکه قبل از دخول تصریح برخلاف آن بشه که این مهر نیست یا تمام مهر نیست. اگه تصریح نشه مهرش همونه و زوجه دیگه هیچی طلبکار نیست، یعنی بعد از دخول دیگه طلبکار مهر المثل هم نیست، چون در مفوضه البوز گفتیم اگر دخول صورت بگیرد بدون تعیین مهر، مهرش چیه؟ مهر المثل. مرحوم مفید در مقنعه فرموده و من عقد نکاحن ولم یسم مهرن ثم دخل بالمرأة قبل ان یسمی لها شیئن کان علیه مهر و مثلها فی الشرف و الجمال. این همون چیزیه که قبلا هم گفتیم خدمت. و ان دخل بها و اعطاها قبل الدخول شیئا قل ام کثر فذلک مهرها لا شیئ لها علیه بعده لانه لو لم ترز بهی مهرن ما امکنته من نفسها حتی تستوفی تمامه او توافقه على ذلك و تجعله دینا علی فی ذمته. ظاهر فرمایش ایشون چیه؟ ظاهرش این است که این مطلبی که داره ادعا میکنه مال مقام اثبات نه مقام ثبوت، داره تمسک میکنه به ظاهر حال، میگه ظاهر حال این است زن اگر اینو به عنوان مهر قبول نداشت باید میگفت، حالا که نگفته یعنی چی؟ یعنی به عنوان مهر قبول کرده تا به زوج اجازه داده که به او دخول کنه، پس اگه قبول نمی کرد باید می گفت. سلار در مراسم، شیخ در نهایه، ابن براج، ابن زهره و ابن سعید هم شبیه همین حرف رو دارن. اما ابن ادریس بعد از اینکه این مسئله رو ذکر کرده فرموده فإن دلیل هذه المسئله هو الإجماع المنعقد منهم بغیر خلاف و فیه الحجه لا وجه لذلك الا الاجماع. میگه تنها دلیلی که این مسئله داره اجماع. عرض شود که ایشون ادعا میکند که دلیل مسئله اجماع، پس یه ادعای اجماع هم در اینجا پیدا شد. این خصوص یک مسئله است، این از فروع اون نیست، این در مورد مفوضة البوز، اون عمومی بود، این در خصوص مفوضة البوز. ابن حمزه گفته ان دخل بها قبل القبض و بعث الیها قبل الدخول به شیء و اخذت فإن ردت عليه او ابت قبولها من جهت المهر لزمه مهر المثل و ان لم ترد و قالت المرأة بعد ذلك انها هدیه و الرجل يقول انها مهر كان القول قول الرجل مع اليمين. این دیگه تصریحه در این که بحثی که ایشون داره مال مقام چیه؟ دعوا و مقام اثبات. فخر المحققین هم فرموده ان قصدت دافعو انه مهرون کان فرزن فلهو حکم الفرز، یعنی اصلا کاری به مدفون الی نداره، کاری به زوجه نداره، میگه بستگی دارد به نیت کسی که میده، اگر نیت کند که اینی که من دارم میدم مهر زن، تمام. اگر این طور باشد، این دیگه مال مقام چیه؟ مال مقام ثبوته. اینجا دیگه مال مقام اثبات نیست. ثبوتن فقط مبتنی بر چیست؟ مبتنی بر قصد دافع. هیچ توافقی هم با زوجه نکرده، فقط خودش قصد کرده این مهر زن، میگه این میشه مهرش. صاحب حدائق و صاحب جواهر هم همین قول رو اختیار کرد. اما قول دوم این است که زوجه مهر المثل دارد، همان حکم مفوضت البزء، فرقی نمی کنه، مگر اینکه رضایت داده باشد به اینکه اون چیزی که گرفته مهرش باشه. پس فرقش با اولینه، در اونجا میگفتیم باید تصریح کند که این مهر نیست، در اینجا میگیم نه، باید تصریح کند که قبول این مهر من باشد. علامه در مختلف فرموده ان رضیت بالمدفوع الیها لم یکن لها المطالبت به شیء و ان لم ترز بهی مهرن کان لها ذلک. اگر رضایت نداده باشد که این مهر من باشد، میتونه بعداً مهر المثل را طلب کنه. در تحریرم میگه لولم یسم مهرن و قدم لها شیئن و دخل بها قال الشیخ کان ذلک مهرها و لیس بمعتمد. حرف شیخ ما قبول نداریم، بلی یثبت لها مهر المثل و یحتسب ما دفعه من ان لم یهبها ایا. اون پولی که قبل از دخول داده به زن، زوج به زن داده، از مهر المثل به حساب میاد. اگه مهر المثلش مثلا 500 تا سکه از قبل از عقد 100 تا سکه داده، بعد از قبل الوقت 100 تا سکه داده، بعد الوقت 400 تا دیگه میده، اونم به عنوان جزئی از مهر المثل به حساب میاریم، مگر اینکه هبه کرده باشد، گفته باشه این هبه است. شهید ثانی در مسالک، سید عاملی در نهایت المرام، محقق سبزواری صاحب کفایه هم در کفایه شبیه این مطلب رو دارم. یه عده‌ای هم در مسئله توقف کردند که ظاهر کلام محقق که خدمتتون عرض کردیم و همینطور ظاهر کلام ایشون در مختصر و همینطور علامه در قواعد و کلمات کاشف اللسان و صاحب ریاض اینه که در مسئله متوقفند، اقوال و نقل میکنن اما چیزی اختیار نمیکنن. اما خصوص این مسئله نص نداره. اون کسانی که قائل به قول اول شدند، مستندشون تأویل برخی از اخباره که در کلمات محققم گذشت، انه تأویل علا تأویل الاخبار، منظورش این اخباره. مثلا سیه فزیل عن ابی جعفر علیه السلام، فی رجل تزوج امرأة فدخل بها فاولدها ثم مات عنها فدعت شیئا من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم و تطلب المیراث فقال اما المیراث فلها ان تطلبه و اما الصداق فان الذي اخذت من الزوج قبل ان يدخل عليها فهو الذي حلل للزوج به فرجها قليلا كان او كثيرا ازاهی قبضته و قبلته و دخلت علیه فلا شیء لها بعد ذلك. یا سی عبدالرحمن ابن حجاج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الزوج و المرأة یهلکان یهلکان جمیعا فیأتی ورثة المرأة فیدعون علی ورثة الرجل الصداقه فقال وقد حلكا وقسم الميراث فقلت نعم فقال ليس لهم شيء قلت وإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها فقال لا شيء لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها. این روایت را یادتون باشه در جلسه‌های سابق هم داشت. فقلت فإن ماتت وهو حي فجاءت ورثتها يطالبونه بصداقها فقال وقد أقامت معه حتى ماتت لا تطلبه فقلت نعم فقال لا شيء له قلت فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها قال وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها لا شيء لها قلت فمتى حد ذلك الذي اذا طلبت حكان لها قال اذا اهديت الي و دخلت بيته ثم طلبت بعد ذلك فلا شيء لها انه كثير. حالا قبلا اگهتون باشه از مرحوم مجلسی بچه این انه کثیر رو گفتیم که انه کثیر به چه معناست. لها ان تستهلف بالله ما لها قبله من صداقها قليلا ولا كثير. یعنی قول زوج مقدمه، زوجه می شود مدعی، زوج را قسم میده. امام اون براش جواب میده، یعنی اگر مفهومش اینه، اگر این طور نباشد اون وقت زوج حق دارد. و منها روایت بعدی معتبره مفضل ابن عمر قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام فقلت له اخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين ان يجوزوه قال فقال السنة المحمديه صلى الله عليه واله وسلم 500 درهم فمن زاد على ذلك رد الى السنه ولا شيء عليه اكثر من ال 500 درهم فان اعطاها من ال 500 درهم درهما او اكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شيء عليه قال قلت فان طلقها بعد ما دخل بها قال لا شيء لها انما كان شرطها 500 درهم فلما ان دخل بها قبل ان تستوفي صداقها هدم الصداق فلا شيء لها انما لها ما اخذت من قبل ان يدخل بها فاذا طلبت بعد ذلك في حیات من او بعد موته فلا شيء لها. خب این دو سه روایت و روایت های دیگری که وجود داره هیچ کدام در مورد در این روایات نگفته مفوضت البوز، مثلا بحث مفوضت البوز توی اینا نیست، مطلقه. اما مرحوم شیخ بعد از اینکه صحیحه فضیل و صحیحه عبدالرحمن رو نقل کرده و چند تا روایت دیگر رو که اونا هم ظهور دارن در اینکه مهر عاجل به واسطه دخول حد می شود، در توجیه اینها اینطور میگه. البته ما اینا رو سابقا گفتیم، بحث دلالیش هم عرض کردیم که یعنی چی، اما چون در اینجا دوباره مطرح شده و در خصوص مفوضت البوز مطرح شده داریم دوباره عرض میکنیم خدمت. ایشون میفرماید یحتمل ان یکون الوجه فی تلک الاخبار انه اذا لم یکن قد سما مهرن معینن و قد ساق الیها شیئن فَإِنَّهُ مَتَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى هَذَا فَلَيْسَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ دَعْوَ الْمَهْرِ وَكَانَ مَا أَخَذَتْهُ مَهْرَهَا. یعنی روایت ها رو هم کرده بر کی؟ مفوضت البوز. میگه احتمال داره، بگیم این روایت ها مخصوص مفوضت البوز ایست که قبل از دخول زوج یه مالی بهش داده.
وليس في شيء منها انه كان قد سما لها مهرا معينا.
میگه در هیچ کدام این روایت ها نداریم که زوج مهر المسما داشته.
يدل على ما ذكرناه ما رواه الفضيل بن يسار في الخبر المتقدم من قوله الذي اخذته قبل ان يدخل بها فهو الذي حل له به فرجها وليس لها بعد ذلك شيء فنبه بذلك على ما قلناه من انه لم يكن فرز لها صداقا معينا.
چون اگه صداق معین داشت دیگه فهو الذي حل له به فرجها نبود. زوجه فرجش با چی حلال میشد؟ با مهر المسما، نه با این پولی که زوج بهش داده. پس این پول معلوم میشه در کجا حضرت داره میگه این سبب حلیت فرج شده، در جایی که مهر المسمایی وجود نداشته. عرض کردیم به خاطر همین که روایت نص خاصی ندارد و با تأویل این اخبار اون حضراتی که قائل به قول اول شدند این مطلب رو بیان کردند، مرحوم محققم در کلمات خودش مستند قول اول را تأویل برخی از اخبار و همینطور استناد به قول مشهور دانست. بله در کلمات ابن ادریس اجماع، ادعای اجماع هست و میگه این مطلب دلیلی بجز اجماع نداره. پس سه تا دلیل شد: اجماع، قول مشهور، تأویل اخبار. شهرت که به خودی خودش اعتباری نداره، پس اون دلیل نیست. اجماع هم محرز نیست. در فرض احراز هم احتمال مدرکی بودنش قوی است، ولذا کاشف از قول معصوم نمیتواند باشد. اما در مورد روایات، اخبارو ما سابقا هم عرض کردیم که از ظاهرشون اینطور به دست میاد که این اخبار مربوط به مقام اثبات هم ربطی مقام ثبوت نداره، به این معنا که اگر زن قبل از دخول مهر خودش رو طلب نکنه یا اینکه مالی بگیره و رضایت به دخول بده و دخول محقق بشه، این امر ظهور دارد در این مطلب که ذمه زوج را از مهر یا از باقی مهر ابرا کرده، رضایت داده که یا اصلا مهر نداشته باشد اگه هیچ مالی نگرفته، یا اینکه مهرش همان چیزی باشد که قبل از دخول بهش دادن. البته این ظهور اون وقت بستگی پیدا می کند به عرف، دیگه امر تعبدی نمیشه. اگر عرف یک محل به نحوی است که چنین ظهوری از آن برداشت می شود، این ظهور در مقام اثبات حجیت پیدا می کند. اگر چنین چیزی نیست در عرف محل، چنین ظهوری هم نخواهیم داشت. فلذا مرحوم علامه در مختلف فرموده قد کان فی الزمن الاول
لا يدخل الرجل حتى يقدم المهر و العادتو الان بخلاف ذلك فلعل منشأ الحكم العاده. حتی علامه که 500-600 سال قبل از اینه میگه در زمان ما هم دیگه عادت این نیست که زوجه اول مهر را بگیرد بعد دخول صورت بگیره. سابقا این بود، حالا در اون قرون اولیه زوجه تا مهر را نمیگیره اصلا خونه پدرش در نمیومد، چون روایت هم همین رو داره. بعضی از روایت ها میگه اگر آمد به خانه زوج دیگه تمامه. چرا میفرماید اینطور فرموده؟ برای اینکه عادت بر این بود زوجه تا مهر رو نمیگیره مثلا پاش از خونه پدرش بیرون نمیذاشت. علامه میگه الان در زمان ما دیگه این نیست، در زمان ما که اصلا دیگه اینطور نیست. خیلی کمه زنهایی که بگن اول، حتی الان دیگه کم نیست، الان الحمدلله زیاد شد، بگن اول مهر رو بده بعد دخول کن. الان زنها یاد گرفتن مهر 1000 سکه و 5000 سکه میگیرن میبندن بعد میرن شکایت میکنن به اجرا میذارن، میگن تا وقتی مهر رو ندی خبری از تمکین نیست. اما خب اینم الان به حدی نشده که ظهور درست بکنه، انقدر شایع نیست. در ادامه ایشون فرموده فنقول ان کانت العادت فی بعض الازمان او الاسقاء کالعادت القدیمه کان الحکم ما تقدم و ان کانت العادت کالعادت الان کان القول قولها. حرف ایشون هم حرف خیلی خوبیه و قابل التزام، بستگی داره به عادت محل، عرف محل، بستگی به هر زمان داره، بستگی به مکان داره. اگر به نحوی است عادت که چنین ظهوری را ایجاد می کند، این ظهور در مقام اثبات قابل تمسکه. کسی که خلاف آن ادعا کند میشه مدعی، بعد اقامه بینه. اما اگر عادت چنین عادتی نیست یا به حدی نیست که سبب ایجاد ظهور عرفی بشه، اون وقت میریم سراغ اصل، دیگه کاری به ظاهر حال نداریم. اصل چی میگه؟ اصل میگه زوج مهر زن را پرداخت نکرده است، استصاب دیگه، استصاب عدم. پس اگه میگه پرداخت کردم میشه مدعی، باید اقامه بیانه کنه، وگرنه قول زن با یمینش میشود مقدم. بله، اگر زوج قبل از دخول پولی داد در مفوضت البوز بعد دخول کرد و گفتیم باید مهر مثل این زن را بدهیم، اون حرفی که گذشت در کلمات ابن حمزه ظاهرن اگه اشتباه نکنم، ابن حمزه بود دیگه گفته بود، یا نه علامه در تحریر، در کلمات علامه در تحریر، که اون پولی که قبل از دخول داده به عنوان جزئی از مهر المثل به حساب میاد، این حرف درست. زوجه میتونه بگه من مهر المثل باید بدم، یه خوردشو قبل از دخول دادم، بقیهشو میدم. مگر اینکه زوجه ادعا کند اون پولی که دادی هدیه بود، تبرع بود. اگر ادعا کند باید این ادعا رو اثبات کنه. چرا؟ برای اینکه این دیگه خلاف اصله. اینکه زوج بیاد یه مالی رو تبرعاً بده به زوجه، این خلاف، بله، مگر اینکه خود این هم ظاهر حالی پیدا بکنه، بگیم آقا الان ظاهر حال این است، هر کسی زن میگیره هدایا میده. این هم اگه ظاهر حال پیدا بکنه، اون وقت این ظاهر حال هم ممکنه اگه قوی بشه مقدم بشه بر اصل. اگر ظاهر حال نباشد، زوجه باید ثابت کند که هدیه بوده. اگر ظاهر حال و قرائنی باشد، زوج باید ثابت کند که هدیه نبوده و جزئی از مهر بوده. خب این هم تمام کلام در مسئله دوم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.